بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. بحث ما در مباحث الفاظ بود. عرض کردیم مباحث الفاظ در علم منطق به طور عمده دو تا بحثه. یکی بحث مبحث دلالت، که در این بحث ما اولا دلالت رو تعریف میکنیم و بعد اقسام دلالت رو میگیم تا برسیم به قسم سومش که دلالت وضعی لفظیه. و در واقع هدف ما از این بحث دلالت همین بیان همین قسمه، دلالت وضعی لفظی. و بعد خود این هم تقسیم میشه به دلالت مطابقی، تزامنی و التزامی. خب این بحث تمام شد. بحث عمده دیگر در مباحث الفاظ بحث تقسیمات لفظی که عرض کردیم مجموعاً سه تا تقسیم رو منطقیون بیان میکنن، که این سه تا تقسیم ویژگیش اینه که در واقع از مباحث عام الفاظه، یعنی اختصاص به یک لغتی نداره. در همه لغت‌ها این تقسیم برای الفاظ هست. و البته ما در هر کدوم از این تقسیماتی که انجام میدیم در منطق به دنبال یک هدفی هستیم که بعد از هر تقسیمی ما اون رو بیان میکنیم. اولین تقسیمی که ما دیروز عرض کردیم جلسه قبل در همین درس هفتم، تقسیم لفظ به مختص، مشترک، حقیقت و مجاز، منقول و مرتجل بود، که عرض کنم خدمت شما که هدف از این تقسیم رو هم عرض کردیم. هدف از این تقسیم اینه که ما باید بدونیم که در تعریف و در استدلال نباید از مشترک و از مجاز استفاده کنیم، نباید از هر لفظی که چند معنایی استفاده کنیم، چون منقول و مرتجل هم ممکنه چند معنایی باشه، یعنی اون معنای سابقشون هم هنوز به کار بره و کاربرد داشته باشه. خب فرمودن در تعریف استدلال نباید از این الفاظ استفاده کرد، و اگر استفاده میکنیم حتما باید یه قرینه ای ذکر بکنیم، یه توضیحی بدیم که منظور ما از این لفظ کدوم معناشه، کدوم معنای این لفظ رو ما قصد کردیم، در مورد کدوم از این لفظ به کدام معناش میخوایم بحث بکنیم. خب وگرنه دچار مغالطه میشیم، دچار خطایی در فکر میشیم. و گفتیم در خصوص مجاز هم بعضی از منطقیون گفتن حتی اگر قرینه هم آوردید باز مناسب نیست که در مجاز از مجاز در بحث‌های علمی استفاده بشه. این راجع به تقسیم اول بود، که البته من یک مطلبی رو باید اصلاح بکنم، اونم اینی که ما دیروز برای لفظ مختص مثال زدیم به کعبه، درسته؟ البته این مثال تو خود کتاب هم هست، مثال کتابه کعبه، ولی اینجا رو بعضی ها اشکال کردن، گفتن خب کعبه مختص نیست بلکه میتونه معنای مجازی هم داشته باشه، درسته؟ لفظ مختص تعریفش چی بود؟ گفتیم لفظ مختص لفظی است که فقط و فقط یک معنا داره. و یک قسم دیگر رو گفتیم حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز چی بود؟ این بود که یک لفظ داریم که در دو معنا و بیشتر به کار میره، که مثلا برای یکیش وضع شده اون میشه معنای حقیقیش، و برای اون معانی دیگر وضع نشده، مثل لفظ ماه که وضع شده برای اون جرم آسمانی و استفاده از لفظ ماه برای اون معنا میشه معنای حقیقی. یعنی اگه من لفظ ماه رو گفتم و منظورم همون ماه آسمان بود، این عرض کنم استعمال حقیقی است. اما اگر لفظ ماه رو گفتم منظورم ماه زمین بود، این میشه استعمال مجازی. درسته؟ خب ممکنه شما بگید لفظ کعبه همینجوریه. لفظ کعبه هم در رابطه با خانه خدا استعمال میشه و که میشه استعمال حقیقی، هم در رابطه با مثلا معشوق استعمال میشه. مثلا میگیم امام زمان علیه السلام کعبه آمال ماست مثلا. درسته؟ خب پس این میره تو قسم حقیقت و مجاز. خب اگر بخوایم به لفظ مختص مثال بزنیم، فرمودن این رو در تعلیقی استاد فیاضی تو بر المنطق اونجایشون تذکر دادن، فرمودن مثل لفظ جلالی الله تبارک تعالی، این لفظ مختصه که فقط یک معنا داره و در معنای مجازی هم به کار نمیاد. یا مثلا فرض کنید که یک اسمی برای شخصی بذاریم که تا حالا هیچ کس همچین اسمی نذاشته، هیچ سابقه ای نه، چون اگر سابقه داشته باشه میشه چی؟ مرتجع. درسته؟ گفتیم معمولا اسامی مرتجله، باید مثلا یک اسمی که خلاصه خیلی منحصر به فرد باشه دیگه، تا حالا کسی همچی اسمی برای مثلا شخصی نذاشته باشه، این رو بهش میگن لفظ مختص. خب این یه نکته. یه نکته دیگه هم حالا من قبل از اینکه تقسیم دوم رو عرض بکنم، ما دیروز یکی اصطلاحی رو به کار بردیم، عرض کردیم قضایای مؤوله، گفتیم اگر بگیم زیدون قامه این قضیه منطقی نیست، این رو باید به صورت قضیه منطقی در بیاره، بگیم زیدون قائمون. این قضیه مؤوله یا جمله مؤوله اصطلاح در واقع ادبیه بیشتر، لذا میگن مثلا زیدون فدار، میگن این از جملات مؤوله است و اون متعلقش مثلا محذوفه. تو منطق اصطلاح دیگری داریم به نام قضایای منحرفه یا محرفه، حالا ما این رو دیروز به اشتباه گفتیم مؤوله. زیدون قامه میشه قضیه منحرفه یا محرفه، که این رو ما بخوایم در منطق استفاده بکنیم و در مثلا استدلال ها و اینا بخوایم استفاده کنیم، باید به صورت قضیه حملیه در بیاریم، بگیم زیدون قائمون، که حمل قائمون بر زید باشه. این یک تذکری راجع به درس دیروز. خب رسیدیم به تقسیم دوم الفاظ. فرمودن تقسیم دوم اینی که لفظ رو تقسیم میکنن به دو قسم. خب اینجا مراد از لفظ مراد دو یا چند لفظه، یعنی تو مقسم که ما بگیم لفظ به ما انه متعددون، برخلاف تقسیم دیروز که گفتیم اونجا مقسم ما چیه؟ لفظ واحد. لفظ واحد رو وقتی با معناش میسنجیم، تقسیم دیروز این بود دیگه، گفتیم لفظ واحد رو وقتی با معناش میسنجیم یا فقط یک معنا دارد میشه لفظ مختص، یا بیش از یک معنا دارد. اگر بیش از یک معنا داشت بعد ادامه میدادیم، میگفتیم یا برای همه اون معانی وضع شده یا نشده. اگه برای همه معانی وضع نشده باشه میشه حقیقت و مجاز، اگر شده باشه میره مشترک و منقول و مرتجع میشه، حالا با اون توضیحاتی که عرض شد. پس اونجا مقسم چی بود؟ لفظ به ما هو واحدون، یعنی لفظ به شرطی که واحد باشه ما مقسم ما قرار میکنه، لفظ واحد. اما در این تقسیم دوم مقسم ما لفظ متعدده، یعنی حتما باید بیش از یک لفظ داشته باشیم تا این تقسیم دوم درست بشه. خب میگیم حالا این لفظ در واقع متعدد وقتی که با هم دیگه مقایسه میشن از دو حالت خارج نیستن، یا همه اینها یک معنا دارن یا معانیشون متعدده. اگر همه اون چند تا لفظ، حالا دو یا چند تا بیشتر از دو، اگر این دو تا لفظ یا این چند تا لفظ اگر همه دارای یک معنای واحدی باشن بهشون میگن مترادف، اما اگر دارای معانی مختلف باشن بهش میگن متباین. درسته؟ خب مثال، مثلا شما میگید جامه لباس، جامه با لباس مترادفن. حالا تو لغت مثلا خیلی جاها میبینی که میگن دو تا لفظ با هم دیگه مترادفن، به یک معنا هستن، درسته؟ پس گاهی اوقات الفاظ مترادفن، گاهی اوقات متباین هستن. متباین مثل چی؟ مثل مثلا درخت، سنگ. خب درخت و سنگ، این دو تا لفظ، این دو تا لفظ رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنیم به لازم معنایی که دارن، میبینیم که یک معنا ندارن، دو تا معنا دارن. به اینا میگن الفاظ متباین. ولی وقتی مثلا انسان و بشر رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، لفظ دو تاست ولی این معنا یکیه، به این میگن مترادف، درسته؟ خب اینم تقسیم دوم. بله چی؟ بله بله، همینو میخواستم عرض کنم. خب آقا بر چی تقسیم مطرح کردید؟ به چه درد شما میخواد؟ چه ربطی به منطق داره؟ میگم خیلی ربط داره. ربطش به اینی که ما این تقسیم رو به شما عرض کردیم که بگیم آقا باید رعایت کنید در تعریف و استدلال از الفاظ مترادف نباید استفاده کنید. مثلا ما میگیم آقا انسان چیست؟ شما بگید انسان بشر است. خب اینجا فقط شما لفظ رو عوض کردید، به لحاظ معنا چیزی به ما افسوده نشد. خب بشر با انسان هیچ فرقی با هم نمی کنن، درسته؟ شما در تعریف باید از معلومات تصوری استفاده بکنید و ما رو به اون مجهول تصوری برسونید. این صرفا یک تعریف لفظیه، تعریف منطقی که ما میگیم، تعریف منطقی، حالا انشاءالله در بحث تعریف اونجا میگیم تعریف لفظی داریم و تعریف حقیقی داریم. این تعریف حقیقی و منطقی نیست، این تعریف لفظی است که تو کتابای لغت خیلی وقتا این کارا رو میکنن. حالا یه حالتش اینه که شما یه موقع یک معنایی را میدانید، یعنی یک چیزی خودون حقیقتش برای شما معلومه، فقط نمیدونید این لفظه برای اون وضع شده، درسته؟ حالا مثلا در فرض بفهمه که بعضی کتاب ها مثال زدن، گفتن سعدانه چیه؟ سعدانه، میگه سعدانه نبتون، یه گیاهیه. شما معنی گیاه رو که میدونی یعنی چی، فقط نمیدونی این لفظه رو برای اون قرار دادن، یعنی فقط جا به جایی لفظی صورت گیره، درسته؟ این تعریف حقیقی نیست. تعریف حقیقی اینی که من یک چیزی برام مجهوله، یعنی هیچ ادراکی و تصوری از اون ندارم و شما با توجه به معلوماتی که دارید میاد این رو برای من تعریفش میکنید. خب پس ما از الفاظ مترادف نباید در تعریف و استدلال استفاده کنیم، ولی دچار مغالطه میشیم. مثلا در استدلال بگیم هر بشری انسان است، هر انسانی متفکر است، هر بشری متفکر است. خب این نتیجه‌ای که گرفتیم خدمت شما عرض کنم که عیناً در اون مقدمات هست. نتیجه یک استدلال یعنی اون مجهول تصدیقی، یعنی چیزی که شما نمیدانید. خب این که ما چه بگیم هر بشری متفکر است، چه بگیم هر انسانی متفکر است، چه فرقی میکنه؟ شما میگید انسان بشر است، ببخشید هر بشری انسان است، بعد هر انسانی متفکر است، پس هر بشری متفکر است. خب این نتیجه با اون مقدمه دوم ما عیناً یک چیزه، درسته؟ خب این اینجور استدلال کردن اشتباه. خب این هم تقسیم دوم. اما تقسیم سوم برای لفظ و آخرین تقسیم چیه؟ اینه که گفتن آقا لفظ، میگم کدوم لفظ، درسته؟ تو تقسیم اول گفتیم مراد از لفظ یعنی لفظ واحد، یعنی حتما با واحد باشه. تو تقسیم دوم گفتیم لفظ یعنی لفظ متعدد، نمیشه واحد باشه. واحد باشه اصلا مترادف متباین درست نمیشه که. مترادف متباین وقتی درست میشه که حداقل دو تا لفظ داشته باشه. تو تقسیم سوم میگیم آقا لفظ، چه واحد باشد چه متعدد. ما کاری نداریم اصلا فعلا واحد یا متعدد. خود لفظ دو قسمت داره، دو قسمه، یا مفرد یا مرکب، یا مفرد یا مرکب. خب باید الان هر کدوم از اینها رو ما تعریف بکنیم. خب این مفرد و مرکب چون در مقابل هم هستن، در واقع ضد هم هستن، شما یکی رو که تعریف بکنی اون دیگری هم معناش روشن میشه، درسته؟ شما مثلا سردی رو بدونی چیه؟ خب میگیم گرمی چیه؟ میگی در مقابل سردی، اون چیزی که سرد نیست. خب اینجا همینجور مرکب تعریفش اینه، فرمودم مرکب لفظی است که چند تا ویژگی داره، که اولا جزء دارد، یعنی اون لفظه باید جزء داشته باشه. بنابراین لفظی که جزء نداره میشه مفرد. مثل چی؟ مثل واو عاطفه، مثل با در کتب تو بل قلم. این ب لفظ معنا هم داره ولی خدمت شما عرض کنم که جزء نداره، یک جزء کلا تقسیم نمیشه به چند جزء، درسته؟ بس یعنی یک جزء، تک جزئه، چند جزئی عرض کنم که نیست. خب بعد عرض کنم خدمت شما که پس اولا باید جزء داشته باشه، ثانیاً هر جزء دارای معنا باشه، هر جزءش دارای عرض کنم که معنا باید باشه. بنابراین اگر لفظی داشته باشیم که جزء داره ولی هر جزءش معنا نداره، این هم میشه مفرد. مثل چی؟ مثل لفظ علی. علی سه تا جزء داره دیگه، عین، لام، یا، ولی هر جزءش معنا داره؟ نه، پس به اینم مرکب نمیگه. سوم، ثالثاً گفتن معنای هر جزء مقصود باشد، درسته؟ خب شما مثلا میگید عبدالله، خب عبدالله مقصود باشد، مقصود اون متکلم باشه،
قصدش،
آره قصد کرده باشه اون معنا رو، یعنی با گفتن این جزء اون معنای جزء رو هم قصد کرده باشه که به ما برسونه، به ما تفهیم بکنه. مثلا شما میگید عبدالله، عبدالله اگر اسمی آقایی باشه، و اگر اسمی آقا باشه عبدالله الان لفظش جزء داره. حالا هم شما میتونید جزءهای بزرگتر داشته باشین، هم جزء خیلی ریز بشین. اگر خیلی ریز بشین مثلا عبدالله عین با دال، خب این عبد میشه مفرد. الله هم اگر به لحاظ اجزای خود الله نگاه کنیم، خود الله هم به تنهایی میشه مفرد، ولی عبدالله خودش دو تا جزء بزرگتر هم داره، عبد الله، درسته؟ هر جزءش معنا هم داره، عبد یعنی بنده، الله هم یعنی خدای تبارک و تعالی، درسته؟ خب اما اگر شما این عبدالله رو به عنوان اسم یه آقای استفاده بکنید، آیا جزء معنا قصد میشه؟ وقتی میگه آقا عبدالله بیا اینجا، آقا عبدالله، این عبدالله معناش چی شد اینجا؟ اون شخص شد. پس جزء درسته که این لفظ ما دو جزء داره، حالا دو جزء که میگیم یعنی اون دو تا جزء بزرگترشه دیگه در نظر، چون اون ریستر رو در نظر بگیری که به لحاظ اونا میشه مفرد، بحثی نداریم. اما وقتی این عبدالله رو به دو جزء بزرگتر تقسیم میکنیم، عبد و الله، خب پس این جزء داره، هر جزءش هم معنا داره. و مشکلی که اینجا هست اینی که اون جزء معنا اراده نشده، درسته؟ چون ما عبدالله که میگیم منظور اون آقاست، نه اینکه بنده خدا. عبدالله اسم این آقاست، حالا اسمش میتونه زید باشه، بکر باشه، فلان، ما اون شخص رو اراده کردیم. مقصود ما
خواهم
جزء، جزء یعنی بنده خدا،
مثلا اینجا من این بزن همیست ما خدا رو اراده نکردیم چون الله یکی از عزیزاشه.
بله دیگه
منظور اینه.
بله دیگه، یعنی وقتی من میگم عبدالله چی رو میخوام به شما بفهمونم؟ میخوام اون آقا رو بفهمونم. میگم عبدالله اومد، نمیخوام معنای بنده خدا رو بفهمونم. اما مثلا میگیم که محمدون عبدالله و رسوله، اونجا به صورت وصف استفاده میکنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونجا وقتی میگیم عبدالله اونجا قصد میکنیم اون جزء معنا را،
اون مرکب.
بله اون میشه مرکب، درسته؟ پس در عبداللهی که علم باشه برای یک نفر، اسم یک شخصی باشه، ما عرض کنم که وقتی اون لفظ رو به کار میبریم، اون لفظ درسته که دو جزء داره و هر جزءش هم یه معنایی داره، ولی ما اون جزء و معنا را نمیخوایم بیان بکنیم، قصد نکردیم بیان اون جزء معنا را، درست؟ ولی در عبدالله وصفی چرا؟ شما میگید زیدون عادلون، خب اینجا باز همینجور، شما الان زیدون عادلون دو جزء بزرگ داره، بلاز اون اجزای ریز که مفرده زیدون، خب زیدون جز داره ولی اصلا جزاش معنا نداره، خب اون شد مفرد، زید شد یه مفرد. عادلون هم عرض کنم به لحاظ خود عادلون اونم یه مفرد دیگه است، چون عادلون درست جز داره ولی جزش معنا نداره، جز لفظ در مقابل یک معنایی قرار داده نشده، عین و الف و دال. خب اما این لفظ بزرگتر حالا در نظر میگیریم، زیدون عادلون رو در کنار هم در نظر میگیریم، خب میگیم این دوتا با هم یک لفظ مرکبه. چرا؟ چون دو جز دارد، زید عادل، هر جزش هم یه معنایی داره، معنای زید چیه؟ اون شخص. معنای عادل چیه؟ عرض کنم که اونم کسی که دارای ملکه عدالت است. درسته؟ خب وقتی شما میگی زیدون عادلون، دو جزء اون دو جزء معنا رو قصد هم کردید، میخواد بگی که زید عادل است، یعنی آقا عادل است، پس جزء معنا اراده میشود، این میشه لفظ مرکب، درسته؟ خب این تعریف مرکب بود، در ضمنش ما تعریف مفرد رو هم گفتیم، میگه مفرد لفظی است که مرکب نباشد. یعنی چی؟ یعنی یا اصلا جزء نداره، یا اگر جزء داره جزء لفظ دارای معنا نیست، و یا اگر جزء لفظ دارای معنا هست اون معنا قصد اراده نشده توسط متکلم، به این میگه مفرد. خب بعد خود مفرد رو دیگه تو کتاب بیشتر از این ادامه نداده، اما در حلقات بعدی منطق که انشاءالله میخونید اونجا ادامه میدن، یا خود این مفرد دوباره سه قسمه، یا اسم، یا کلمه است، کلمه یعنی همون فعل، تو نه تو ادبیات میگن فعل، تو منطق بهش میگن کلمه، یا ادات است، ادات یعنی همون حرف که در ادبیات میگن حرف، در منطق میگن ادات، درسته؟ و لفظ مرکب هم باز تقسیماتی داره، تو این کتاب نیومده، که مرکب رو تقسیم میکنن به مرکب تام و مرکب ناقص. مرکب تام رو تقسیم میکنن به مرکب تام خبری و انشائی، مثلا زیدون عادلون مرکب تام خبری است، برونون بخر مرکب تام انشائی است. بعد مرکب ناقص رو هم تقسیم میکنن به تقییدی و غیر تقییدی. تقییدی دو صورت داره، یا وصفیه یا اضافیه، مثلا گل زیبا، گل زیبا مرکب ناقص تقییدی وصفیه، اضافیه مثل پسر زید، پسر زید مرکب ناقص تقییدی اضافیه، مضاف و مضاف الیه. مرکب ناقص غیر تقییدی هم اونی که به صورت وصف و اضافه نباشه، مثل چی؟ مثل احد عشر که مرکبه و ناقصه، یعنی یسه و سکوت علی نیست و تقییدی هم نیست، اینجور نیست که یه جز مقید به جز دیگر شد، یا مثلا میگید فرض بفرمایید که فدار، فدار مرکب ناقص غیر تغییری است. خب اما چرا ما این تقسیم رو اینجا عرض کردیم؟ منطقیون هدفشون از بیان این تقسیم چیه؟ هدفشون اینه که در واقع ما با یکی از اقسام مرکب آشنا بشیم که با این قسم ما خیلی کار داریم، اونم مرکب تام خبریه، که مرکب تام خبری رو بهش میگن قضیه. خب دیگه شما نصف منطق همین بحث قضایاست دیگه. خب شما میگه خب قضیه چیه؟ میگیم قضیه یعنی مرکب تام خبری. در تعریف در استدلال ما با این قضایا کار داریم، درسته؟ تقسیمات قضیه رو باید بگیم، اقسام قضیه چیه، چه کاربردها و استفاده هایی داره، انشالله در درس های آینده معلوم میشه. خب این قضیه رو ما تا مرکب تام خبری رو ندونیم، تا این تقسیم رو ندونیم نمیتونیم قضیه رو بشناسیم، تعریف قضیه برای ما روشن نخواهد بود. خب این هم از تقسیم سوم. خب این درس تموم شد. حالا اگر مایل باشید ما یکم اون سوالات صفحه 83 ایشون یک خودآزمایی گذاشته، میخواد یه مقدار از این به اصطلاح سوالها که به صورت چهار جوابی اینا رو حل کنیم، بعد انشالله جلسه بعد بریم سراغ درس هشتم انشالله. خب صفحه 83 رو دوستان بیارن. فرمودن که سوال اول، بله تو چاپ جدید صفحه چهارگزینی، نه صفحه 83 سوال چهارگزینی نوشته خودآزمایی بخش دوم. خب سوال اول، تفکر بدون استفاده از الفاظ الف هرگز ممکن نیست، ب غالبا صورت نمی گیرد، جیم همواره ممکن است، دال محال است. گزینه ب درسته؟ بله، بدون استفاده از الفاظ محال تفکر برای ماها، فکر کنم محاله، راست میگه ایشون. بله غالبا صورت نمیگیرد. خب سوال دوم، یکی از حالا نه البته نمیم تو این کتاب بود یا جای دیگه ایشون میفهمه که بعضی وقتا خب ما برای مثلا تعریف یک چیزی ممکنه خودش رو حاضر کنیم، خود اون شی رو حاضر کنیم. خب تفکر رو اگه به این معنا بگیریم که مخم از
تفکر تلاش ذهنیه،
بعد
دیگه چیزی رو
بیاره. بله حالا اون پس یه مطلب دیگه بیاره. خب دیگه حالا این رو مثلا یه داستانی رو تعریف میکنن، حالا ما که خیلی بچه تر از این حرفایی، میگن که مرحوم آیت الله جوادی آملی میگه من از مرحوم علامه پرسیدم که آیا شما مفهوم کلی را درک میکنید یا نه؟ ایشون فرموده بود گاهی. حالا بعضی هم یه تعلیقه میزنن میگن علامه که فرموده گاهی یعنی همیشه. خب ببینید اون مفهوم کلی که ما الان میگیم کلی، مثلا میگه آقا کلی درخت، مفهوم کلی درخت، خب شما الان چی تصور کردید؟
مثلا
بالاخره یه چیزی که یه شکل درخت تو ذهنتون اومدیه، این مفهوم کلی نیست. اینو به اصطلاح بهش میگن خیال منتشر. مفهوم کلی اونی که کاملا عقلی باشه، یعنی به هیچ وجه خصوصیات ماده درش نباشه، یعنی شکل و ابعاد و حجم و رنگ و هیچی نباید توش باشه. انشاءالله اگر به این ادراک رسیدید ما رو خبر کنید. پس بنابراین بعضی ها بله تفکر حق با شما، تفکر اینی که تلاش ذهنیه و سر و کارمون با اون مفاهیمه، مفاهیم مثلا کلی، ولی مفاهیم کلی رو خدمت شما عرض کنم که بعضی ها خود اون حقیقت رو میتونن درک بکنن، درسته؟ حالا البته اینجا باز بحث اینه که ما از الفاظ استفاده نکنیم. بعضی ها ممکنه به اون قدرت ذهنی برسن که به خود لفظ کاری ندارن، مستقیم میرن روی معنا. اگرچه همجور که ایشون فهمودن غالبا اینجوری نیست، غالبا ما اون معنا رو که میخوایم به ذهنمون بیاریم همراه با لفظش میاریم، یعنی اون صورت ذهنی لفظم باهاش هست. درسته وقتی میگیم آب، اون خدمت شما عرض کنم که لفظ آبم انگار با معنای آب عجینه تو ذهن ما، درسته؟ یعنی هم صورت آب، آبه تو ذهن ماست، هم اون معنا تو ذهن ماست، اون معنا رو با همین لفظه حاضر میکنی. خب سوال دوم، یکی از اساسی ترین ابزارهای بشر برای انتقال آسان مفاهیم ذهنی استفاده از الفاظ، فیلم و هنرهای نمایشی، الفاظ و هنرهای نمایشی، علائم رمزی است. کدومه؟ الفاظ اساسی ترینش ایناست دیگه. حالا اون بقیه چیزا میشه، شما با هنرهای نمایشی هم میشه یک سری مفاهیم رو انتقال بدی، با علائم رمزی هم میشه یک سری مفاهیم رو، ولی عمده ما از الفاظ استفاده میم. حالا یا الفاظی که به زبان بیاریم یا مکتوبش کنیم، مثلا به کتابت در بیاریم. خب سوال سوم، جا خالی از احکام خاص لفظ بحث میکند و با جا خالی از احکام عام لفظ بحث میکند. الف ادیب منطقی، ب منطقی ادیب، جیم ادیب زباندان، دال ادیب متفکران. ادیب منطقی گزینه الف. ادیب از احکام خاص لفظ بحث میکند و منطقی از احکام عام لفظ بحث میکند. ادیب با زباندان، زباندان شد منظورش این اینایی که مترجم هستن، و حالا مترجم که منظور زبانهای دیگر بلدن، حالا منظورش این همون گزینه الف، درسته؟ چون ما گفتیم که درسته که ما در منطق از الفاظ بحث میکنیم، ولی بحث ما به صورت عامه و اختصاص به یک زبان خاصی نداره. خب سوال چهارم اینه که فهم بودن الفاظ نقطه چین است. الف صرفا وسیله برای مفاهمه است، ب وسیله برای انتقال تلاش فکری است، جیم صرفا وسیله برای انتقال تصورات معلوم، دال صرفا وسیله برای انتقال تصدیقات معلوم. کدوم گزینه درسته؟ الف درسته، یعنی صرفا وسیله برای مفاهمه است. ب وسیله برای انتقال نیست. انتقال تلاش فکری
دیگه، افاده استفاده. خب تلاش فکری برای تبدیل معنی.
خب الان افاده و استفاده میشه هم مفاهمه، ولی اون کلمه صرفاً کارو خراب کرده. یه صرفاً وسیله برای مفاهمه است، یعنی
آجا ما تو تلاش فکری هم در حال فهمیم دیگه.
نه مفاهمه که میگه یعنی طرفینی، ما با یکی میگه میخوام مفاهمه کنم. به نظر همون گزینه ب درسته، میگه وسیله‌ای برای انتقال تلاش فکری است، نگفت صرفاً که فقط این باشه، ولی خب اینم هست. درسته؟
این تو ذهن چطوری توجه میشه انتقال تلاش فکری؟
انتقال تلاش فکری به دیگران؟
نه اون حالتی که ما تو ذهن خودمون داریم از لفظ استفاده.
اون عرض کنم برای انتقالات ذهنی خودمونه، برای یعنی در جریان تفکر خودمون که میخوایم از معلوماتمون به مجهول برسیم، اونجا هم گفتیم از الفاظ استفاده میکنیم. این ظاهرا منظور اون نیست، منظور باز انتقال تلاش فکری به دیگران ظاهرا منظوره، و فرقش با اون بالایی و اون گزینه دیگه اینه که اینجا صرفا نداره. شما یا با درخت، سایه درخت مفید است، خب یعنی مثلا میوهش مفید نیست، ما وقتی اینو میگیم من که چیز دیگر رو نفی کنم، سایش رو میگیم بله درست سایش میگیم. خب سوال پنجم، سوال پنجم رابطه‌ای که بین چراغ قرمز و ممنوعیت عبور برقرار است در اصطلاح منطقیون چه نامیده می‌شود؟ دلالت وضعی، دلالت التزامی، دلالت عقلی، دلالت طبعی. وضعی غیر لفظیه. درسته؟ سوال ششم، کدام یک از موارد زیر دلالت وضعی را بهتر بیان می‌کند؟ دلالت حاتم بر بخشش، دیوار بر خانه، علامت سوال بر پرسش، دود بر آتش.
جیم
خب اون جیم که دلالت وضعی هست، دلالت حاتم بر بخشش دارن، لفظ حاتم نیست، خود شخص حاتم رو داریم، شخص خارجی شو داریم. یا دیوار بر خانه لفظش رو نمیگه، شما یه جا دیوار میبینی خب دلالت بر خانه هم دار، خود دیوار رو میگه ایشون. یکم اینجا خلاصه سوالات دقیق باید حواس باشه. در این بیت چه نوع دلالتی هست؟ بلی در طبع هر داننده ای هست که برگردنده گرداننده ای هست. التزامی، طبعی، عقلی، وضعی. عقلیه، یعنی ما از اثر پی به مؤثر میبریم، از معلول پی به علت میبریم، میشه دلالت عقلی. در عبارت دوستم کتاب مرا به امانت گرفت، لفظ کتاب به چه دلالتی اشاره میکند؟ التزامی، مطابقی، تزامنی، طبعی. مطابقی دیگه، کتاب، کل کتاب. دلالت قلم بر دوات چه نوع دلالتی است؟ التزامی، تزامنی، طبعی، مطابقی. التزامی که وقتی قلم رو میگیم بیار، یعنی دواتم باش بیار. مثل رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر، گویایی چه نوع دلالتی است؟ طبعی، عقلی، وضعی، وضعی غیر لفظی. طبعی دیگه، یختلف و یتخلف. دلالت ناله بر احساس درد چه نوع دلالتی است؟ اینم طبیعیه دیگه. دلالت برف بر سرما چه نوع دلالتی است؟ عقلیه. چون لفظ برف رو نمیگه، خود برف. برف رو میبینیم، خب این اثر چیه؟ اون سرماست دیگه. واسه سرما شدید بشه که برف بیاد دیگه، همین گرما باشه که برف نمیاد. در کدام یک از مثال‌های زیر دلالت وضعی است؟ پریدگی رنگ بر ترس، دود بر آتش، لفظ بر معنا، وجود معلول بر وجود علت. لفظ بر معنا. کدام قسم از دلالت برای همه انسان‌ها یکسان است؟ مثال آن چیست؟ عقلی، مثل جای پا و رونده، یعنی هم باید اون دلالت رو بگی هم مثالش رو ببینیم درست هست یا نه. وضعی، مثالش گفته الفاظ بر معانی. طبعی، مثل سرخی چهره بر طب. مطابقی، خانه بر کل خانه. خب کدوم اینا برای همه انسان‌ها یکسان است؟ طبعی که نیست، طبعی که گفتیم یختلف و یتخلف، تخلف برداره. یکی سرخ میشه، عرض کنم یعنی خیلی خلاصه عقلی، چون همه انسان ها عقل رو دارن، ولی الفاظ بر معانی هم بر همه نیست. یکی مثلا لفظ عربی متوجه نمیشه. تو مطابقی هم خب ممکنه یکی خانه بشنوه کل خانه رو بفهمه، یکی ممکنه جز رو بفهمه. خب دلالت عدد یک بر مفهوم یک و دلالت خانه در جمله دوست خانه ام را برد به ترتیب چگونه دلالت هایی است؟ عقلی، تزامنی، وضعی، التزامی، عقلی، وضعی، وضعی، عقلی. خب ببینید دومیش که دوست خانه ام را برد، این که تزامنیه درسته؟ دلالت عدد یک بر مفهوم یک.
التزامی میشه دوست خانه
چی؟
التزامی بگیرید.
نه التزامی نیست، دوست خانم را بر تزمونیه. خب دلالت
التزامی داره.
چی؟
دو خانم را دوست برد التزامی داره. کتاب خودش بود.
دوست خانه ام را برد
اساسیه بود، یه التزام خانه.
آها درسته، پس میشه وضعی التزامی. گزینه به درسته، اون عدد یک باید وضعی باشه دیگه، حقی نمیشه. خب عرض به حضور شما که تا همینجا انشاءالله خوبه، بقیهش انشاءالله فرصت خواهید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرصت.